الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. چیزی که واقعا مایه تأسف هست در وضع کنونی جهان، این قضیه حمله به غزه. با یک تهاجم وحشیانه، یک تهاجم واقعا به صورت حیوانی و بیرحمانه، نسل کشی به طور تقریبا عام داره صورت میگیره در مقابل چشم جهانیان. این که آدم تلویزیون رو باز میکند، ملاحظه میکند، واقعا گاهی وقت آدم آتش میگیرد، قلب انسان به هم میریزد، جریه دار میشد. این بچه ها، طفل های معصوم، حتی بچه شیرخوار غرق خون مشاهده میشه. بچه های 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، اینا چه گناهی کردن که اینجور مورد حمله وقیحانه، بیرحمانه واقع میشن؟ شاید حیوانات هم اینجور بیرحمانه ظلم نمی کنن. در رندن به یه بچه شیرخوار ممکنه یه بچه کوچک رحم بکنه. بیمارستان کودکان رو میرن بمبارون میکنن که پیداست بیمارستانه، اونم مال کودکان. در مقابل چشم دنیا این همه مدعیان حقوق بشر، یه وقت یه جایی یه بهایی رو مثلا در سابق تو ایران، یه بهایی که جنایت کرده، ظلم کرده، تجاوز داشته، سرقت داشته، نمیدونم کارهای بالاخره جرم ظاهری انجام داده، دادگاه به اتهام اون جرم میگیره، مجازاتش میکند. چون بهایی بوده، یک قوقایی در حقوق بشر و عفو بین الملل و کجا و کجا راه میاندازن که در ایران بهایی رو دارن اعدام میکنن، چه میکنن، زندان میکنن، میرن با خود او یا با بستگانش مصاحبه میکنن، در دنیا در رسانه ها منتشر میکنن که مثلا نسبت به یه نفر بهایی که اونم نه به جرم بهایی بودن، به جرم و جنایتی که مرتکب شده مجازات شده. اینا اینو بهانه میکنن که این یه بهایی رو بهش ظلم کرده. و در دنیا اینجور سر و صدا راجع به حقوق بشر و میگن در ایران نقض حقوق بشر شده. حالا این همه انسان، این همه زن، این همه کودک، این کودکان، این بچه ها همه قطعه قطعه میشن، مادرها صدا نعره و فریاد و واویلاشون بلنده، هیچ کس صداش در نمیاد. نه تنها صداش در نمیاد، میبینیم که با قنادم چجور مثلا شرمش میاد. آقای ملک عبدالله با حسن مبارک با همدیگه بیشینن، عرض کنم که و از این جنایت ها حمایت کنن و بگن که باید حماس اصلا خلع سلاح بشه، حماس باید برچیده بشه. 15 کشور عربی اعلام آمادگی کردن که یه نشستی داشته باشن، این دو نفر به عنوان سران عرض کنم که کشورهای اسلامی عربی مخالفت میگن نخیر نشستی لازم نیست و حمایت میکنن بلکه تشویق میکنند اسرائیل را به این حمله ها. مقابل چشمشون هم هست، میبینن که داره اینجور ظلم و جنایت به یه عده مظلوم واقع میشه. اینا کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی هم که همون دادشون برای حقوق بشر رو عرض کنم که جستی میگیرند و فریاد میکشند که کجا یه نفر بهش ظلم شده و نقض حقوق بشر، یه کشورهایی رو متهم میکنند به نقض حقوق بشر که مخالفشون هست، کشورهایی که باشون موافق نیست، این یه ابزاری شده براشون. ادعاش رو میکنن اما الان با این وضعی که میبینن صداشون در نمی، بلکه حمایت میکنن. اسرائیل هم وقتی میبیند که اینا دارن حمایت ازش میکنن، اونم از خدا میخواد، دلش میخواد که هرچه میتوند عرض کنم که بیشتر طرف مقابلش رو نابود بکنه و از بین ببره به هر قسمی که به دست از دستش برمیاد. این همه مردم کشورها سر و صدا میکنن، واقعا منم چه دنیاییست، هر کشوری این تظاهراتی که خب تلویزیون نشون میده، صدها هزار از ترکیه، نمیدونم خود آمریکا، این همه تظاهرات دست جمعی فریادشون بلنده که ما راضی نیستیم از پول مالیاتی که ما میدیم خرج جنگ علیه فلسطین و غزه بشه، داد میکشن، فریاد میزنن، مردم صداشون به هیچ جا نمیرسد. کمتر کشوری بوده که تظاهرات توش نباشه. نوعاً این تظاهرات واقع میشه روز اول، روز دوم، روز سوم، هیچ صداشون به هیچ جا نمیرسه. یه وضع اینجوری شده در دنیا، واقعا هیچ موقع سابقه نداشته است. بالاخره سرانی که سران کشورها و سران مملکت ها هستن دستشون تو همه. بعد اگر یه کسی مخالف بوده که موافق بود خب علیه اون اقدام میکرد، اما اون جوامع بین المللی همه متحدن، حالا مردم هرچی میخوان بگن بگن، تظاهرات میکنن بکن، دست اوناست، اونام هیچ نفسی ازشون در نمیاد. واقعا باید دعا کنیم خدا کند انشاءالله این دشمنها، اینا که دارن این ظلم و جنایت ها رو میکنن، خداوند مهلتشون نده، هرچه زودتر هلاکشون بکند، از روی صفحه روزگار برشون بدارد، این ظلم ها و اینا رو به خودشون برگردونه، اختلاف بین خودشون بیندازن، خودشون به دست خودشون از بین برن انشاءالله. اینا دیگه قدرت پروردگار و خداوند بخواد میشه انشاءالله. ما وظیفمون دعاست برادران، انشاءالله سعی کنید در یک مدان دعا کنید برای همه مظلومین، برای اسلام، عزت اسلام، پیشرفت اسلام، غلبه مسلمان ها، هلاکی دشمنان اسلام. دعا باید کرد انشاءالله خداوند کمک بکنه در مقابل این همه ظلم و جنایت و به خاک و خون کشیدن افراد مظلوم و نسل و کشی که داره انجام میشه. میبینیم آقای اوباما میاد میگه که دغدغه بیشتر من این چند روزه راجع به انتخاب یه سگ برای دخترم بوده، دغدغه مهمش در چند روز اینه که یه سگی مطابق میل دخترش براش پیدا کنه. حالا سگش مرده بوده، سگش چطور شده که حالا میخواد یه سگ براش انتخاب بکنه؟ اون وقت ببینید واقعا وضع به کجا کشیده میشد که میگه انتخاب این سگ برای من مهمتر است از انتخاب وزیر بازرگانی. که میخوام یه وزیر بازرگانی انتخاب بکنم، این برای مهمتره. انتخاب یه سگ براش بیشتر ارزش داره تا انتخاب یک وزیر بازرگانی. این چیزاییست که صریحا میگن و در دنیا منعکس میشه. یا آقای بوش با اون همه جنایتاش میگه وقتی من به آینه نگاه میکنم به کارهای خودم افتخار میکنم. الان این کشدار داره انجام میشه با حمایت اینا، میگه من به کارهای خودم افتخار میکنم. در حدیث دارد روایت بیاد در آخر زمان که منکر معروف بشه و معروف منکر باشه. منکر رو بهش افتخار میکنه. کشدار دستور این همه کشدار رو میده، مقابل چشمشون میبینم، میگه من به اعمال خودم افتخار میکنم. در عراق همینجور، در افغانستان همینجور، در جاهای دیگر. من دیشب یه فرصتی شده بود، در جایی بودیم، چند تا این شبکه های اینترنتی رو میگرفتن، ماهواره میگرفتن، مثلا الجزیره و العالم و عربستان و اینا رو گرفتن. ما یه ساعتی فرصت کردیم. اصلا وقتی غزه و فلسطین رو نشون میداد، نشون میداد، مثلا یه بومی هم یه جای دود بلند میشه نشون میداد، اما وضع خود شهر رو اینا رو کرش نشون میداد، یه جاهایی که هیچ سر و صدایی نیست، مثل اینکه یک جای آرام، مثلا یه ماشین داره میره، چند نفر کنار خیابون دارن میرن، دوتا بچه دارن بازی میکنن، اینجور نشون میده. یه جا نشون داد همون غزه رو، دو تا دختر، یک شب یه چیز تو دهنش بود، داشت یه چیزی میخورد، داشتن با همدیگه میخندیدن، بازی میکردن، میخندیدن. این دو تا بچه و در حال خنده و یه چیزی هم دارن میخورن، این رو نشون میده. اما اون که در آغوش مادر خون سر و صورتش گرفته یا جنازه های بچه ها رو دست میگیرن، اونا خبری ازش. این هم رسانه هاشونه. اینجور کنترل میکنن که یخ این رسانه ها خبرش به مردم نرسه. خیلی جا رو این آقایون آوردن دیشب، ما نگاه میکردیم صفحه تلویزیون، آدم واقعا شرمنده میشه که از اون طرف این همه جنایت، از این طرف اینجور عادی نشون میدن که مسئله ای نیست. مثلا یه جای بیابانی نشون میداد دو تا تانک داشتن میرفتن، مثلا تانک هایی که اسرائیل حمله میخواد بکند، یه همچی قیافه ای نشون میده که دو تا تانکی توی بیابون دارن میرن، اینجا حمله ایست که به مثلا اسرائیل به غزه داره میشه. اینجور وانمود میکنه. خداوند انشاءالله مهلتشون نده و هرچی زودتر فرجی برای این مسلمین انشاءالله نازل بشه. خداوند انشاءالله رفع ظلم و جنایت و از همه مسلمان ها، مخصوصا مسلمان های غزه، انشاءالله انجام بدن. از درگاه خداوند متعال و همچنین وجود مبارک حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا می خواهیم که یک کمکی انشاءالله برای اینها برسد، هرچه زودتر به فضل الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یه اطلاعیه عرض کرده بودیم به آیون اساتید و عرض کنم که فضلا، علما، بزرگان که امروز رو در درس هاشون یه مقداری راجع به غزه و جنایت هایی که میشه مطرح کنن، تذکر بدن که دعا بشه برای این مظلومینی که تحت ستم هستن. چون از اون طرف دیدیم در بالاخره سر و صداهایی در مدارس، مثلا دیروز زنگ مدرسه زنگ غزه می زدن تا تو هر مدرسه ای به عنوان زنگ غزه بچه هم جمع میشن. خب یه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، تلویزیون هم نشون میداد اینها رو دیشب. ما گفتیم در حوزه ها هم بالاخره آیون اساتید بزرگان در درس هاشون یه صحبتی بکنن، هم در خود قم، هم در شهرستان ها، در حوزه های دیگه. این یه حرکتی است انشاءالله. خداوند به واسطه همین نفس هایی که از بزرگان فضلا، از عباد صالح پروردگار انجام میشه، خداوند ترحم کند به این مظلومین انشاءالله. عرض کنم که مسئله ده، امام فرماد لو سرق من جیب انسان فان کان المسروق محرزا کان کان فی الجیب الذی تحت الثوب او کان علی درب جیبه آله کل آلات الحدیثه تحرزه فالظاهر ثبوت القطع. بحث در این است که اگر کسی از جیب کسی پولی را بزند، یه مالی را از جیب کسی بدزدد، در چه صورت صدق میکند؟ از حرز دزدیده دستش قطع میشه، در چه صورت دستش قطع نمیشه؟ بحث در این. مرحوم محققش در شرایع ایشون تفصیل میده در این مسئله، تفصیل میداد بین جیب ظاهر و جیب باطن، یا به تعبیر دیگر جیب اعلا و اسفل. این تفسیر اینجوری میدن، عبارت ایشون اینه، عرض کنم که میفرماد ولا تقت ولا یقت من سرق من جیب انسان او کمه از ظاهرین. اگر کسی از جیب ظاهر کسی یا آستین، ظاهرا اون وقتا مرسوم بوده پولی چیزی داشتندم تو آسینشون، یه جیب آسین داشتن، لباساشون لباسهای نازک، یه پیرن عربی میپوشیدن، اون وقت مثلا به آسینش یه جیب میذاشتن، یا از رو یا از داخل، و پولشون رو مثلا میذاشتن تو اون جیب کم یعنی آستین. اگر جیب ظاهر باشه، آستین رو باشه، این جیب روی آستینه، از این جیب بدزدد یا از این آستین دستش قطع نمیشه. اما اگر از لباس باطنه، مثلا یه لباسی پوشیده، یه لباسی که روش پوشیده، تو جیب اون لباس داخل، لباس زیری، اگر از اون جیب بدزدد، میگن از جیب، عرض کنم که باطن دزدیده و حرز بوده و دستش قطع میشه. پس عبارتشون اینه لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه از ظاهرین و یقطع لو کان باطنین. اگر از آستین یا از جیب باطن بدزدد دستش قطع میشه. این عبارت محقق. مرحوم صاحب جواهر پشترش میفرماد علل مشهور بین الاصحاب. پس این تفصیل مشهور بین اصحاب، فرق گذاشتن بین جیب ظاهر و باطن، جیب اعلا یعنی جیبی که رو لباس روییه، یا جیب اسفل یعنی جیبی که تو لباس پایینی زیریه. هو المشهور بین الاصحاب بل فی کشف اللسان انهم قاطعون به تفصیل المذکور. در کشف اللسان گفته علما قطع دارن به این تفصیل، به طور قطع حکم به این تفصیل دارن، فرق میذارن بین جیب ظاهر و باطن، قاطعون به این تفصیل. بلکه میفرماد در کلمات بعضی نفی الخلافی، گفتن خلافی در مسئله نیست، بل عن شیخ و ابن زهره الاجماع علی. پس مشهور هست عدم خلاف ادعا شده، قطع اصحاب به این مسئله به تفصیل، و بعضی هم رو این تفصیل ادعای اجماع کرد. پس فرق بگذاریم بین جیب ظاهر و جیب باطن. در جیب ظاهر که روه، مثلا همین جیبی که رو کت، لباس، رو قبا هست، اگر از این جیب بدزد، گفتن که دستش قطع نمیشه. اگر از جیب داخل یه کت پوشیده، یه پالتو روش پوشیده، یه جریقهی دارد، یه کت روش دارد، جیب جریقهش، اون رو میگیم جیب باطن، چون لباس زیره. اما این رو باشد میگیم ظاهر. از جیب ظاهر سرقت کرده دستش قطع نمیشه، از جیب باطن دستش قطع میشه. ظاهر این است که تعبد خاصی در مسئله نیست، اینا دائر مدار صدق حرزه. از باب این که ببینیم کجا حرز صدق میکنن. جیب ظاهر که یه کتی پوشیده، در جیبم بازه، یه پولم گذاشته تو این جیب، اندل عرف اینا هرز نمیدونه، مثل یه خانه ایست که درش باز. اینجا هم جیبیست درش بازه، توش پول گذاشته است. تو جمعیت میره افرادی تنه به هم دیگه میزنن، یکی هم میاد دست میکند تو جیب این، یه پولی بر میدارد. نمیگیم از هرز، صدق هرز نمیکنه. اما اگر لباس زیریه، روش یه لباس دیگه پوشیده، این به یک کیفیت دستشو بکند تو زیر، تو بغل این، و از لباس زیری از جیبش در بیاره، اون هرزه، اون بسته بوده. در آوردن اون یه معونه میخواد، همونجوری هم گفتیم باید یا قفلی بشکند یا دری رو باز بکند، نقب بزند. اینجا هم باید از جیب زیری این لباس روی رو عقب بکنه، از اون جیب زیری، این بالاخره از هرزه. پس این مشهور که این تفسیر رو قائل شدن، تعبد خاصی نیست، بلکه بر اساس صدق حرز است. عرفاً گفتیم، عرض کنم که حرز رو باید از نظر عرف به دست بیاریم. هر جا عرف میگه حرزه، جیب رو رو حرز نمیدوند، جیب زیر رو حرز میدوند. پس مستند این تفسیر همون صدق عرفی حرز و عدم صدق عرفی است. حالا امام رضوان الله تعالی علیه این رو اینجا قید میکنن، میفرماد این که میگیم از جیب ظاهر مشروط به این است که در جیب بسته نباشد، و الا تعبیرشون این است که این آلات جدیده که ما زیب بهش میگیم، اگر در جیب رو یه زیب بزنن. امام تعبیرشون است که اوکانه، حالا اینجا دربم فارسیه، ایشون درب را اطلاق کرده، اوکانه علا درب جیبهی آله، عبارت امامه، علا درب جیبهی آله کل آلات الحدیثه. این آلات حدیثه همین دگمه هاییست که مثلا زده میشه یا زیب زده میشه، اگر دو تا سه تا دگمه داره، دگمه ها رو بستن. بله بله دیگه، میگه در به جیبه در به، حالا ممکنه دربم بگم، عرض کنم که کان علا در به جیبه آله. حالا علا یه حالین، اگر چنانچه همینم صدق حرز میکنن، ولو جیب ظاهره اما زیب داره، زیبشو بسته است، یا دگمه داره، چند تا دگمه هایی که لبه دارد می که می اندازد رو درب جیب و با دگمه می بنده، قفل میشه، اینم خودش چیز میشه دیگه، هرز میشه. پس این قید رو لازمه، چون ما گفتیم تعبدی نیست، از باب صدق هرز و عدم صدق هرز است. جیب ظاهر رو میگیم هرز نیست در صورتی که باز باشه، اما همون جیب ظاهر اگر زیب داره و بسته، دگمه دارد بسته از دگمه ها رو، میتونیم بگیم اینجام هرز است. اگر در آورد جیب را زیبش رو باز کرد یا برید، مثلا با چاقو تیغ برید و پول رو در آورد و رو مال جیب ظاهره، میگیم از حرص. منتها در اینجا سه دسته روایت داریم. یه دسته روایات همین تفسیر رو میگه، همین تفسیری که مشهور قائل هستن. دو روایته، یکی روایت سکونی است که مرحوم صاحب جواهر تعبیر میکند قوی سکونی، معتبره، ولو روایت مال سکونی است، ولی چون روایات دیگه هم هست طبق این رو تعبیر قوی سکونی میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام به طرار قد طر دراهم من کم رجل. طرار همون جیببر رو میگه، اون کسی که جیببری میکند، با یک تردستی دست میکند تو جیب کسی پولش در میاره، یا با یه تیغی چاقوی چیزی میبره پولو در میاره. انترار، یه جیببر که قطر را جیببری کرده و در آورده باز در تردستی دراهمی را، من کم رجلن، از آستین کسی. قال امام امیرالمؤمنین در جواب فرمود ان کان طر من قمیص الاعلا، اگر از قمیص رویی، قمیص اعلاس که رو لباس های دیگه پوشیده، از اون در آورده لم اقطعه، دستشو قطع نمی کنه، چون ماره لباس روه، ظاهر هرز نیست. و ان طر من قمیص سافل، یا یه لغت نسخه بدل داره داخل، اگر از قمیص زیری سافل، یا از قمیص داخل، اونی که داخل پوشیده روش یه چیز دیگه پوشیده است، قطعته، دستشو قطع میکنیم. پس این همون تفصیله، اگر از جیبی که یا از آستینی که مال لباس روییه این رو میگیم، فرمود دستشو قطع میکنیم، هرز نیست. اما اگر اون جیب یا اون آستین مال داخل هست، لباس زیری هست، فرمود قطعته. این روایت دو از باب 13 از ابواب حد قطع. یه روایت دیگه هم هست، روایت مسمع ابی سیار، اونم عین همین عبارتش هست، روایت سوم اون بابه. یکی هم باز روایت مسمع ابی سیار عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین اتی بطرار قد طر من رجل من ردنه. ردن این بالای آستین را میگن، آخر آستین، بالای آستین، ظاهرا این جاهای جیبی میذاشتن، مرسومشون بوده. عرض کنم که طراری که قد طر من رجل من ردنه دراهم، از اون قسمت بالای آسین یه دراهمی رو در آورده. قال امام فرمود امیر المؤمنین ان کان طر من قمیص هل اعلا لم اقطعه، و ان کان طر من قمیص هل اسفل قطعناه. اینم باز یک روایت هست در همون باب ملاحظه میکنی. علی حالین این چند تا روایت همون تفسیری رو که مشهور قائل هستن بیان میکنه. یه دست روایت داریم به طور اطلاق میگه در طرار دستش قطع نمیشه. اینم باز روایتی است. عرض کنم که ان عبدالرحمن، بله، یکی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الذی یستلب قطع. مستلب اونی که مقابل چشم آدم یه چیزی بر میدارد فرار میکنه، اینو میگیم مستلب. این لیس علیه قط، دستشو قط نمیشه، چون سرقت نیست. و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب الرجل قط، اون به نحو اطلاق کسی که از ثوب کسی پول در میاره قط نداره. پس به نحو اطلاق اینجا میفرماد طرار دستش قط نمیشه. این یه دست روایت که میگه لیس علیه قط. روایت دیگر صحیحه عیسی بن صبیح قال سألت ابا عبد الله عن طرار و نباش و المختلص، کسی که طرار جیبره، نباش میره نبش قب میکنه، کفن میدزده، مختلص اختلاس میکنه. سوال کردم از امام صادق راجع به این سه دسته، طرار و نباش و المختلص، قال لا یقطع، اینا دستشون قطع نمیشه. خب این چند تا روایت میگه قطع نداره به نحو مطلق، فرق نمیذاره جیب داخل یا جیب ظاهر. در مقابل بعضیش هست که میگه یقطع مطلقا. یه روایت صحیحه منصور ابن حازم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یقطع النباش و طرار ولا یقطع المختلص. نباش رو دستشو قطع میکنی، طرار رو هم دستشو قطع میکنی، ولی مختلص رو نه. خب این هم یک روایت. قاعده اقتضا میکند که این دست روایاتی که میگه به نحو مطلق قطع نمیشه، یا اون روایتی که میگه به نحو مطلق یقطع، هر دو دسته رو حمله بر اون تفصیل بکن. تفصیل میگفت اگر از جیب داخل سرقت بکنه دستش قطع میشه، پس این روایت که به نحو مطلق میگه قطع میشه، حملش کنیم به این که مال اونجاییست که از جیب داخل قطع کرد، سرقت کرده. اون دست روایات که میگه اصلا قطع نداره، طرار لا یقطع، میگه مال حملش میکنیم بر اونجایی که از جیب ظاهر قطع سرقت کرده. برابر این سه دست روایت، دو دست علل اطلاق، یکی میگه قطع داره، یکی میگه نداره، یه دست تفصیل، قاعدش این است که اون دوتا رو حمله بر همون تفصیل میکنیم. بنابراین تعارضی بین روایات دیده نمیشه، فقط همون تفصیل در میاد که اگر از جیب داخل و باطن سرقت کرده صدق حرز میکند دستش قطع میشه و الا نه. یه بحث این است که حالا اگر چنانچه لباس رو، لباس ظاهر جیب بغلی داره، یه وقت است این جیب همین جیب روه، خب اینو بهش میگیم جیب ظاهر. اما اگر همین لباس، لباس اعلاست، یعنی لباسی که رو پوشیده، لباس ظاهره نه لباس باطن، لباس زیری نیست، اما خود این لباس جیب بغلی داره، آیا این جیب بغلی از باب این که در باطنه بگیم حرز است، از باب این که تو روایت داشت قمیص الاعلا، لباس رو، این جیب مال لباس روه، آیا این رو جزء باطن حساب بکنیم یا جزء ظاهر؟ این یه بحثی است. مرحوم شهید، شهید ثانی، در شرح لمعه ایشون یه عبارت خوبی داره، فرمود والمراد بالجیب ظاهر ما کان فی ظاهر ثوب الاعلا. ولو میگیم، عرض کنم که لباس ظاهر ثوب اعلا، ولی مراد جیب ظاهرشه، جیبی که ظاهر است در ثوب اعلا. عرض کنم که والمراد بالجیب ظاهر ما کان فی ظاهر ثوب الاعلا، والباطن جیب باطن مراد چیه؟ ما کان فی باطنهی، اگر همین ثوب اعلا یه باطنی داره، در زیر یه جیب دارد، اونو جیب باطن دیگه میگه. پس والمراد بالباطن عرض کنم که با اون جیبی است که در باطن همین ثوب باشد. والباطن مراد به باطن، ما کان فی باطنهی، در باطن این ثوب اعلا، او فی ثوب داخل، یا ثوبی که زیر پوشیده مطلقا، میخواد جیب روش یا جیب بغلی اون لباس زیری. پس سه جور باطن پیدا میکنیم، یه ظاهر داریم، سه تا باطن. جیب ظاهر یعنی اون جیبی که لباس روییه، ظاهر لباس رویی. جیب باطن، باطن همین لباس رویی، جیب بغلیش، یا ظاهر یا باطن اون لباس زیری. لباس زیری هم یه ثوب، یه جیب رو داره، یه جیب بغلی داره، اونو هر دو رو میگیم باطن. خب این جمع خوبی است. عبارت مرحوم شهید ثانی در شلم است که ظاهری که در روایت میگه یعنی ظاهر ثوب اعلا همین رو، اما همین ثوب اعلا اگر یه جیب بغلی دارد اون ظاهر نیست، ولو ثوب ثوب ظاهره، اما جیبش ظاهر نیست. صدق عرفیه، صدق عرفی به جیب ظاهر نمیکنه، حرف درستی است. بنابراین جمع بین اینها این میشد که مراد از جیب ظاهر یعنی لباس رویی، جیبیش که ظاهره، اگر از اون جیب سرقت کند، اونم یه قیدم اضافه کردیم، به قید این که درش بسته نباشه، زیپ نداشته باشه، جیب ظاهر درش باز باشه، اگر سرقت کرد این قطع نداره. اما از همین جیب ظاهر اگر در داره، زیپ داره، زیپش هم کشیده است، یا همین لباس رویی اگر جیب بغلی داره، در زیر و باطن یه جیب داره، این جیب باطن است. لباسی که زیر پوشیده میخواد جیب روش یا جیب بغلیش، اینا همه باطن میشه و صدق حرز از برش میکنه و اگر از اونجا سرقت کرد دستش قطع میشه. این مجموع عبارت اینجا که با جمع بین روایات، حالا بحث بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.